از اتابکان فارس بوده، درگیر میشه، اتابک شکست میکنه و اظهار اطاعت میکنه، بعد میگنم میاد اینور از سمت آذربایجان ظاهرن یک اتفاقاتی میفته، بازم شکست میخورن و سپاهیان ستون محمد به هر حال حرکت خودشون رو به سمت بغداد ادامه میدن و از همدان که عبور میکنن اونجا دچار برف و دچار سرما میشن و در اونجا اینها زمینگیر میشن و موفق نمیشن که بغداد رو تصرف بکنن. هرچند که در بغداد شایع شد که علت این که سلطان نتونسته اصلا بغداد رو تصرف بکنه این خاص خدا بوده و خلیفه اینجا خلیفه ناصر الدین نه برای خودش تبلیغات فراوانی را انداخت که بعد ما الهامات غیبی داریم، حمایت های غیبی داریم و سلطان چون قصد نابودی خلافت اسلام رو داشته پس به همین دلیل خداوند ایشون رو زمینگیر کرده. ولی خب ما همه میدونیم در تاریخ که این میتونه اشتباه تاکتیکی باشه که اینا گیر بکنن توی برف و باران و اتفاق از این اتفاقات زیاد افتاده، بار اولی هم نبوده که این اتفاق بیفته. بعد میگن که خب سلطان محمد به خاطر این برگشت و حمله نکرده بغداد که فهمیده بود از طرف نایمان ها یکی از قبایل ترک ماورانه از طرف نایمان ها تهدید می شده که کتک خان که به صدا فرمانده اونها بوده یا رهبر اونها بوده تهدید کرده که بعید چنین چیزی اون هم نمیشه به سبانوان یک علت ازش یاد کرد به خاطر این که همون نایمان ها در همون زمان سال 614 اینا دوچار یه سری حملات ایزایی از طرف چنگیز خان مغول شده بودن که از سمت چین می اومد. بنابراین این فرصت برای این ایجاد نمی شده که نایمان ها بتونن برای سلطان محمد خوارزمشاه ایجاد مزاحمتی بکنن. احتمالاً علتش این بوده که ایشون برگرده و یه تجهیز قوایی بکنه که دوباره بتونه لشکرکشی مجددی داشته باشه که متاسفانه دچار حمله مغول ها میشه و دیگه هیچ وقت این فرصت رو پیدا نمی کنه که بخواد به سمت بغداد لشکرکشی بکنه.
بسیار
آره
خیلی ممنونم از اتون های هیدری خیلی متشکرم آقای امیدی
ما میدونیم که در سال 617 هم در جزیره در دریای مازندران اونجا فوت میکنه و دورانش تمام میشه و سلطان جلال‌الدین جایگزینش میشه.
بسیار عالی ممنونم متشکرم. انشاءالله هفته های بعد هم با شما خواهیم بود. آقای دکتر محمد امیری شب عالی بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
باشه شب شما بخیر.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستن. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
سلام به شما آقای سالاری شب عالی بخیر باشه قربان.
درود قربان و درود بیکران بر شنوندگان عزیز. با اینکه حالا مطالب دوستان رو نشنیدم امیدوارم که امشب بتونم تکراری نباشه و کمک کنم به بحث امشب.
متشکرم و ممنونم، به شما برمیگردیم. خانم میرا خورلو خدمت شما.
من در رابطه ما تکش فقط یا تکش، حالا بعضی ها تلفظ میکنن
تکش، امروز مصطلح تر
مصطلح تر تکش بله. و اینکه در فکر این بود که توازن قدرت ایجاد بکنه، به خصوص در نواحی مرکزی ایران. یعنی این فرمان خلیفه هم گرفته بود که بر نواحی مرکزی ایران خلافت رو داشته باشه، و همچنین خب در شرق ایران هم که سعی میکرد درگیری هایی که با معیدین آیبه که آقای دکتر هم اشاره کردن یکی از سرداران سلجوقی بود، اونجا هم خب درگیری های داشت که بتونه بر نیشابور غلبه بکنه و یه مقداری اون اختشاشات یا بی نظمی های خراسان رو هم از بین ببره. وقتی که دید اونجا یه سری اختشاش هایی هست، و از اون ورم که سلطان شاه که همون فرزند ترکان خاتون بود میخواست که قدرت رو به دست بگیری. یعنی بین سلطان شاه
توی اون دوره موثره.
بله دوره قبلم که توضیح دادیم، باز اونجا هم این ملکه به نام اون ترکان خاتون رو داشتیم، اینجا هم ترکان خاتون، حالا بعضی هم میگن ترکان خاتون که اینا میخوان
هر دو تلفظ رو میگن، از اون بابت گفتمش.
بله
توی دوره سلجوقی هم به هر حال
داشتیم. بله
چنین در واقع زنی در تاریخ هست و به شدت هم موثره.
به شدت موثره. بعد از ترکان قبچاقی هم هست، وقتی که با تکش ازدواج میکنه تاریخ نوشتن که تا یه حدودی نفوذ قبچاق‌ها تو منطقه همین خراسان ماورانه که زیاد میشه، تا حدی خب در نفوذ همین ترکان که هستش مثلا توی منطقه، توی مثلا بعدها دوره سلطان محمد خوارزمشاه موثره، و حملاتی خب داریم بعد که مغولان به ایران حمله میکنن، حتی میگن از همینجا شروع میشه، یعنی نفوذ اون ترکان قبچاق هم تا حدی علاوه بر خلیفه عباسی که استاد بهش اشاره کردن، نامه هایی که میدن و میخوان به ایران حمله کنن، نفوذ اونا هم هست، نفوذ ترکان قبچاق. یعنی بعد از اینکه تکش و ترکان خاتون با هم ازدواج میکنن، در رابطه با این درگیری ها که در نیشابور بوده، نیشابور هم که کلن خیلی مهم بوده در زمان قبل از اون، مثلا قبل از تکش در زمان ملکشاه، و یه منطقه ای هم که خیلی بهش توجه میکنه تکش، همون منطقه جند هست و گرگانش. حالا جند رو بیشتر گفتن خاستگاه اقتصادی داشته، خاستگاه نظامی خوبی داشته و خیلی براش مهم بوده که این منطقه ها رو تصرف کنه، این مناطق رو، و دنبال سری فرصت هایی بوده. و اینکه یه مدتی به قراختاییان مالیات میداده ولی بعد دیگه خراجگزارشون نیست، در برابر قراختاییان وای میسته، این هم در این که دشمنی ایجاد بشه بعدها در دوره خوارزمشاهیان تأثیر داشته. و مسئله غوریان هست که آقای دکتر هم اشاره کردن، و وقتی غوریان رو شکست میدن، سلطان محمد خوارزمشاه خیلی از این مسئله خوشحال بود، ولی بعد این مانع برداشت میشه، یعنی مرز بین ایران و مغولان، چنگیز خان مغول و سرزمین مغولان برداشته میشه و مغولان خب راحت تر میتونن به ایران حمله کنن. البته در مورد حمله مغولان و جریانهایی که ماجراهایی که اتفاق میفته، من فکر کنم جلسات بعد بهش بپردازیم
مفصلتر،
چون خیلی اقدامات و جریانها زمینه سازیها داشته که خیلی اهمیت هم دارن.
خب
بر.
الان من واقعا متوجه نشدم شما چی میفهمید. من میخواد یک سری از مناسبات ببخشید خارجشاییان با سلاجقه رو براتون بیان کنم.
ما هنوز خیلی شما نیومدیم آقای سالاری، صحبت خانم میراخلو تمام بشه میام خدمت شما.
من استاد من دیدم که ایشون داره صحبت میکنه، گفتم این چه رو چه خطی هست شیریه که
نه الان نوتسرکار خانم میراخلو در استودیومون هستند.
ها دارم صحبت
بله صحبت ایشون تموم بشه، چون شما از ابتدای بحث هم با ما نبودید، خب آقای دکتر امیری آمدند و رفتند و خدمت شما عرض بکنم بحث رو هم با خانم میراخلو آغاز کرده بودیم. صحبت ایشون تموم بشه من میرسم خدمت شما.
خواهش میکنم.
بفهمید خانم.
بله در رابطه با همین قیچاق‌ها داشتم میگفتم که مردم ایران در مثلا مناطق شرق خیلی نارضایتی داشتن و از اون ورم خب روابط غوریان رو تا حدی اشاره کردیم که توانایی نظامی خیلی بالایی داشتن و همچنین توی جانشینی خوارزمشاهیان هم دخالت داشتن، یعنی یه جور درگیری ها رو بیشتر میکردن، یعنی شاهزادگان خوارزمشاهی یه سریشون که فرار میکردن سرزمینه اینا، این شاهزادگان فراری رو حمایت میکردن و یه سری چالش هایی ایجاد شد در زمان سلطان محمد خوارزمشاه که در تضعیف این حکومت خیلی تأثیر داشته. من در رابطه با اقدامات تکش و همچنین رویاروی ایشون که یه مدتی که گذشت و روی کار اومد دیگه با قراخاتیان رو در روی های نظامی داشته و پیروزی بزرگ ایشون و سلطان محمد خوارزمشاه بر غوریان رو اشاره کردم که در این زمان انگیزه لازم رو ایجاد میکنه که قراخاتیان وقتی شکست خورده انگیزه لازم ایجاد میشه برای حمله مغولان و یه سری خب ما میتونیم در تاریخ اینا رو به عنوان تجربه حساب کنیم که تجربیات نظامی و جنگ یا کلن توامندی های نظامی تجدید و قوا و نامسامانی هایی که به وجود میاد بالاخره تأثیرگذار هست و میتونه زمینه یک حمله رو فراهم بکنه.
بسیار خیلی متشکرم، برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود. آقای سالاری خدمت شما هستیم و بگذارید که من بحث رو خدمت شما عرض بکنم که از این نقطه آغاز بکنم که خوارزمشاهیان میراثدار یک فرهنگ ترکی ایرانی بودند و پیش از اونها در واقع حالا هم به شکل خیلی گسترده هم به شکل حکومت‌های منطقه‌ای شیعیان به قدرت رسیده بودند، اونها با مذهب اهل سنت در واقع قدرت رو در اختیار گرفتند و نوع روابطشون به گونه‌ای بود که قابل توجه بود و در واقع در دوره اونها هم ما شاهد ظهور چهره های بزرگی هستیم که پیشتر اشاره کردم، شاید ابوریحان بیرونی یکی از اون چهره های خیلی خیلی تابناک باشه و دیگرانی هم بودند که آمدند و در واقع در این دوره ظهور کردند و بر تاریخ ما اثر گذار بودند. ارتباط و رابطه خوارزمشاهیان با توجه به اینکه حالا اونها در واقع میراثدار خدمت شما عرض بکنم که سلجوقیان هستند که در دوره سلجوقیان توجه به ادبیات، توجه به فرهنگ، توجه به هنر خیلی قابل توجه هست و مهم هست، در دوره خوارزمشاهیان نوع نگاه به این مقوله ها چگونه است؟ آقای سالاری؟ ارتباطشون با ما قطع شده؟ بچه ها بررسی میکنن که اگر ارتباطشون با ما برقرار هست خدمتشون باشیم و بتونیم بحث رو ادامه بدیم و در واقع صحبت های ایشون رو هم بشنویم در این خصوص. و خدمت شما عرض بکنم که به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه بچه ها میگن انگار خب ارتباطتون قرار نیست که در واقع برقرار باشه با ایشون چون تلفنشون گویا از دسترس خارج شده. اگر آقای سالاری برگشتن به ما حتما در مورد این مقوله صحبت خواهیم کرد، وگرنه خب در واقع میسپاریم به برنامه دیگر و نوبتی تازه که بعدتر بتونیم خدمتشون باشیم. برمیگردم به موضوعمون و بحثمون که خدمت شما عرض بکنم که با خانم میراخورلو ادامه پیدا خواهد کرد و در واقع نکته ها رو باز هم پی میگیریم. آقای دکتر علی بصیری پور به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه و سپاسگزارم که دعوت ما رو امشب هم پذیرفتید. آقای بصیری پور؟
بله.
سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه. از احترام دارم معذره مهمانان برنامه خوبتون و همینطور شنوندگان گرامی برنامه رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر و عرض ادبتون.
خانم میراخورلو هم در استودیو با ما هستند و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بریم سراغ ادبیات در دوره خوارزمشاهیان.
بله،
خدمت شماییم.
آرزم به خدمت شما.
من قبلش یه چیزی بگم.
بفرمایید.
وقتی با بچه های ادبیات صحبت بکنیم و از خوارزمشاهیان بگیم بی تردید چیزی که از ادبیات توی ذهن دوستان ادبیاتی ما میاد شعریه که متعلق به دوره خوارزمشاهیان نیست اما مربوط به سلطان جلال الدین هست و در واقع اون مثنوی پرشکوه زنده یاد دکتر حمیدی شیرازی.
بله.
که به شدت به مغرب سینمالان قرص خورشید که به شدت دلنشینه، به شدت زیباست. انشالله سعی میکنم من حالا توی هفته های بعد یا آخر این برنامه اگر فرصتی شد، چون خیلی بلنده، از آقای بنی سفاری 10 دقیقه وقت بگیریم و این شعر رو روایت بکنیم. خدمت شماییم، از ادبیات در این دوران بشنویم.
بله یا عالی، من تشکر میکنم از شما که انصافا من خودم قبل از برنامه میخواستم که از آقای دکتر حمیدی شیرازی خدا رحمت کنهشون رو یاد کنم و اون چهارپاره بسیار بسیار ارزشمند ایشون که در افول جلال الدین نوشته شده و شکست خوارزمشاه از مغلها. اما مقدمتاً عرض کنم خدمت شما که طایفه خوارزمشاهی ها اینها یه مردم ذاتاً دلیری بودن و عارضم به خدمت شما بسیار بسیار شعر دوست بودن شاهان خوارزم و علما و دانشمندان رو به دیده احترام می دیدن، چون که در حقیقت مقر اینها در گرگانک علمای بزرگی، پزشکان بزرگی و دانشمندان بزرگی تربیت پیدا کردن، رشد کردن در حوزه علوم عقلی و در حقیقت علوم و علوم نقلی. ما شخصیت بزرگی به اسم امام فخر رازی که به امام المشککین معروف است و به ابن خطیب معروف است و صاحب تفسیر بزرگ مفاتیح الغیب زبان فارسی آرزم و خدمت شما. همینطور زین الدین سید اسماعیل جرجانی رو داریم که در دربار اینها زندگی میکردند و در حقیقت شغل دیوانی هم اتفاقا داشتند و صوفیان بزرگ حتی به دربار خوارزمشاه رفت آمد داشته و من حیث مجموع اگه بخوایم این یک قرن و نیم دوره خوارزمشاهی رو به لحاظ ادبی ملاحظه کلی بکنیم، یک دوره بسیار بسیار موفقی بوده و در این دوره 150 ساله هست که سبک عراقی در حقیقت پایه‌گذاری میشه و در حوزه نثر زبان فارسی به اوج اعتلا میرسه. یعنی ما کتاب بسیار بسیار ارزشمند که نمیشه این کتاب رو یک نثر ساده به حساب آورد، بلکه میتونیم بگیم که حقیقتا بندبند این کتاب که میخوام عرض بکنم شعر هست و یک آمیختگی عجیبی از شعر و نثر در کتاب نفست المسطور که یک کتاب تاریخی هست که شهاب الدین خرندزی نسوی نوشته در اواخر عصر خوارزمشاه. یعنی ما هم شعرمون رو که در حوزه برحال حکومت خوارزمشاهیان هست آماده میکنیم و اونقدر پخته میکنیم که به ظهور بزرگانمون در 30-40 سال بعد، یعنی مولانا و عارضم به خدمت شما و سعدی در دربار اتابکان و بعدها هم حافظ رو ما در قله شعر فارسی میبینیم. یک نکته را من عرض کنم در حوزه فکری و حوزه نقد ادبی حائز اهمیته که اینها رو یادآوری بکنیم. وضعیت ادبی این دوره به لحاظ محتوا و به لحاظ نگرش در دیوان‌های از خوارزمشاهی که تبرک می‌کنیم چند تا گزینه را می‌بینیم که اینها کلیدی هستند. یک ناپایداری احوال هست، یعنی بحث ناپایداری احوال هم در حوزه شعر ما و هم در حوزه نثر ما اصلا نمود داره و بلکه مثال‌های بسیار زیادی داره و شاید ما بتونیم که بیش از 100 مورد مصداق در ناپایداری احوال. و همینطور نکته بعدی از بین رفتن رسوم اجتماعی، نظام‌های اجتماعی که این از بین رفتن رسوم و نظام‌های اجتماعی در حقیقت تالی وضعیت و برخورد به شخصیت شاهان خوارزمشاهی. اینا همونطوری که شاید به لحاظ قدرت سیاسی پادشاهان خوبی بودن همون مقدار، به همون مقدار اینها حقیقتا انسانهایی بودن که بسیار ظالم بودن، ظلمهایی به شدت خشن از اینها قصد در تاریخ نوشته شده. در واقع عصر کله منار ساختنها و عصر خشونتها و عصر توحشها و عصر در حقیقت در واقع اصلیه که کلمات لباس جدید از تا به خودشون میگیرن. مثلا عرض میکنم شاید قریب 10 مورد ما کلمه داریم که با نام ترک ساخته شده و اینها به خاطر عملکرد بسیار شنیعی که داشتن شاهان این دوره کلمه ترک را با معانی بسیار بسیار بدی آمیخته کردن. مثلا کلماتی مثل ترک سازی، ترک فعلی. آره ترک فعل یعنی کسی که دیگه همه توحش ها و همه در واقع مسائل اخلاقیش در حد اعلا تنزل کرده. یا مثلا ترکانه به معنای بسیار بسیار خشن و بسیار کمفهم و مسائل این در واقع این چنینی در شعر نمود دارن در شعر این دوره. پ پریشانی اوضاع به شدت در دیوانهای این دوره نمود داره، تبدیل و تغییر آداب اجتماعی به شدت نمود داره، افول اخلاق به شدت پیدا شده، یعنی ظهور پیدا کرد. شما اگر که این مسائلی که عرض میکنم رو با سبک خراسانی مقایسه کنید، میبینید که عکس همه اینها در حوزه شعر سبک خراسانی هست. یعنی در تقریبا یک 300 سال یا 250 سال که از خراسانی فاصله میگیریم، تمامی محتویات و مفاهیم دیوانهای شعر ما در حقیقت به لحاظ ارزشی و به لحاظ مسائل اخلاقی و اجتماعی دگرگون شدنه و در حقیقت یکی از این دوره، دوره فارسشاهی به لحاظ ادبی، یکی از اقسام و انواع ادبی که شعر نقد اجتماعی هست ظهور پیدا میکنه. ما نقد اجتماعی رو ابتدا شاید به اواخر عصر غزنوی ما داشتیم که در شعر سنایی نمود پیدا کرده بود، اما در این دوره به اوج میرسه. یعنی انتقادهای اجتماعی در شعر ما تو این دوره به اوج میرسه. اگر بخوام که حوزه ادبیات رو و کتابایی که در نظم و نثر ایجاد شدن رو در این دوره حساب بکنیم، میتونیم که بگیم که ابتدا یک سری کتابها که پیش از این هم کمتر تألیف شده بودن در حوزه نقد ادبی به وجود آمدن، نظیر حدایق و شعر، در واقع حدایق و سه فی دقایق شعر که رشید الدین وطوار نوشته در علوم ادبی، در بددانش بدی و در نقد ادبی.
آقای دکتر من میخوام خواهش بکنم ما همینجا نگه داریم گفتگومون رو و چون در واقع فرصتمون محدود هست، هفته آینده خیلی مفصل‌تر خدمت شما باشیم و مرور بکنیم تاریخ ادبیات دوره خوارزمشاهی رو.
یعنی وقت بنده تموم شده.
بله قربان جسارت.
سالم باشید.
خیلی متشکرم.
کتابای قشنگی تو این دوره معرفی کنم که انشالله در فاز بعد خدمت ما خواهیم.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم از شما. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. خب گفتگوی ما بود با آقای دکتر بصیری پور راجع به ادبیات. خیلی حرف میشه زد درباره ادبیات در این دوره، درباره فرهنگ، درباره دانش و پژوهش در دوره خوارزمشاهی. یه اعتبار و یک جلایی میگیره خانم میراخلو، درست میگم؟
بله. من شعرهای رشید الدین وطوات رو که تو با مناسباتش با سلطان سنجر هست دوست داشتم بشنوم آقای دکتر وسیل پور. حالا انشالله جلسه بعد،
حالا انشالله حتما که در واقع برنامه های بعد خدمت آقای دکتر خواهیم بود. و خب رشید الدین وطوات از چهره های خدمت شما عرض بکنم که ارجمند ادبیات ماست، به راحتی نمیشه از کنار نامش گذشت. و
جالبش اینه که خب همراه این سفرهای جنگی حضور داشته و اونجا شعراشو میگفته، خب یه هیجان بیشتری داره. دوست دارم حالا بعدها بشنوم از آقای دکتر.
من یه رباییشو بخونم در متن حادثه کفایت میکنه برای امشب. گفته ای همت تو تاخته بر گردون اسب، ای همت تو تاخته بر گردون اسب، هر مات که گویند تو را باشد حسب، تو شاه جهانی و جهان جمله تو راست، یک نیمه به میراث و دیگر نیمه به کسب.
یعنی زمانی بود که با هم خیلی ارتباط خوبی داشتن، اتحاد داشتن، روابط دوستانه داشتن.
دقیقا. خب خدمت شما عرض بکنم که ما باز هم مهمان دیگری داریم روی خط تلفن. خانم ترنم عالی سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. بی هیچ مقدمه میریم سراغ معرفی کتاب امشب از زبان شما.
سلام و شب بخیر خدمت مجری گرامی و شنوندگان عزیز برنامه روایت تاریخ. نقد و بررسی کتاب های تاریخی، المنتظم نوشته ی ابن جوزی که در اواخر قرن ششم هجری تألیف یافته است، برای سالهای آغازین تلاش های خوارزمشاهیان برای گسترش قدرت در ایران میتواند در بردارنده پاره ی از گزارش های کوتاه باشد. همچنین تاریخ های عمومی عصر مغول هر یک به فراخور حال گزارش هایی در این باره دارند که معمولا چیزی فراتر از نوشته های مورخان پیشین نیست. از این دست تاریخ های عمومی می توان از جامع التواریخ اثر رشید الدین فضل‌الله همدانی، تاریخ